بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، عرض به خدمت شما این که ما در این چند روز یه نکته ای رو دائما بهش تاکید کردیم و اون این که اون حقیقت که انسان رو به سمت خود دعوت میکنه در اقصا نقاط عالم خود رو با رنگ‌ها نام‌های مختلف نشون داده و ما باید از این نام و رنگ‌ها بتونیم عبور بکنیم و اون حقیقت رو دریابیم. اون حقیقت انسان‌ها رو به سوی خود فرا می‌خونه و نیهایی که از اول تاریخ با عنوان انبیا و اولیای الهی نالیدن در فرهنگ‌های مختلف انسان رو به سمت اون حقیقت دعوت کردن. این مطلب گاهی برای دوستان دچار یک ایجاد یک مشکل ذهنی دست‌اندازی در مقابل حرکت فکرشون میشه که پس اگر اینجور باشه همه برحقند، همه از حقیقت بهره‌مندند. چند تا نکته رو باید خدمت شما عرض بکنم. یک نکته این که تمام ادیان الهی یک دین، تمام ادیان الهی یک پیام و یک حقیقت دارند و در این هیچ جای شک و وهمی وجود نداره. پیرایه ها، لایه ها از فرهنگ، از توهمات بشری بر روی ادیان الهی نشسته که ما غالباً اونها رو به عنوان تحریفات ادیان یا افکار عالی بشر میشناسیم. این پیرایه ها و لایه های غبار که بر روی این افکار عالی و یا پیام های الهی نشسته برای انسان های معمولی که میخوان با اون پیام ها حرکت بکنن و سالک کوی حقیقت بشن دست و پا گیرند و جلوی حرکت اونها رو میگیرند. اما برای کسانی که راه پیموده باشند، راه رو شناخته باشند، با حقیقت آشنا باشند، دیگه دست و پا گیر نیستند. چرا؟ چون اون افراد میتونن در میان لایه ها و این آرایه هایی که روی اون حقیقت دین یا افکار عالیه یا سخنان عالی اولیای الهی نشسته از این لایه ها عبور بکنن، اون حقیقت معنا رو که در میان این دسیسه ها پنهان شده و یا آلوده شده بازشناسی کنن، بیرون بیارن و اون گوهر رو یک بار دیگه به ما بشناسن. این نکته اول. پس بنابراین ما نباید وقتی یه ولی الهی مثل مرحوم علامه طباطبایی مثلا شروع میکنه حقایقی رو درباره دین بودا، در مورد دین نمیدونم مسیحیت یا در مورد دین هندویسم یا ادیان دیگه بیان میکنه، این گمان رو داشته باشیم که پس این بزرگ دچار تکثرگرایی شده، این بزرگ قائل همه ادیان به یک نحو به یک اندازه برحقند و انسان آزاده که در هر دینی بخواد راه رو بپیمایه. نه، این به این معنا نیست. اما به این معنا هم نیست که پس دیگه گوش به روی همه سخنان عالم ببندیم و سخنان دیگر رو نشنویم و چشم حقیقت شناس نداشته باشیم و نتونیم حقیقت رو از میان این لایه‌های غبارهای دنیوی بازشناسی کنیم. باید به هر دو طرف ماجرا که جهات افراد و تفریط ماجرا هست توجه داشته باشیم و کار رو به طور درستی پیش ببریم. این نکته اول. نکته دومی که باید خدمت سروران عزیز و معظم خودم عرض بکنم، این مضمونی که دارم میگم دو بار در قرآن شریف تکرار شده. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، این جوری همچنین مضمونی دو بار در قرآن تکرار شده. این دو بار قرآن این مضمون رو برای چی آورد؟ قرآن چه حقیقتی رو داره برای ما بیان میکنه؟ میگه کسانی که ایمان آوردن، حالا ایمان در لسان و قرآن ممکن از اسلام یک پله هم بالاتر باشه، یعنی به حق به پیامبر دل دادن، گرویدن، یا یهودیان یا نصرانیان یا حالا بگید سابعینن، سابعین پیروان حضرت یحیی باشن که بعضی ها میگن در ظاهر ستاره پرست شدن دو از این حرف. خب یعنی چی؟ یعنی هر دینی داری، هر اسمی داری، هر تابلوی داری، هر کدام اینها که باشه فقط به بقیه کلام توجه بکن. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل عملا صالحا، کسی که دل به حضرت حق داد یک، و از پایان این حرکتی که شروع شده در هستی به او ختم میشه، به او واصل میشه. امروز هم بیشتر صحبت میکنیم علا الالله ترجع الامور، او اول و آخره، و به این پایان هم ایمان داشته باشه، یعنی دل داده باشه که اینجا جای ماندن نیست و ما به سوی حقیقت ره سپاریم. این ایمان محتواش این باشه و عمل عملا صالحا، عملی بیاره که برای پیمودن این راه مناسبه، صالح، مناسب، سازگار، خوب، مفید، نه هر عملی که دیگران اون عمل رو خیر میشمارن، عملی بیاره که او رو رشد بده، عملی بیاره که او رو حرکت بده، عملی بیاره که او رو به سمت اون حقیقتی که ره سپارش هست نزدیک بکنه. بعد ببینید در دو جای قرآن چه نتیجه‌ای برای این قرار داده، اگرچه اینها اسمهاشون مختلفه، با نامهای مختلفی در دنیا شناخته میشن. یک بار میفرماد که ملائکه میان میگن ان لا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤكم، یک بار دیگه ظاهرا میفرماد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این مقام امن مقامی است که برای انسانهای بسیار عالی فراهم میشه. پس خود قرآن داره دعوت میکنه از اسمها عبور کنیم، خود قرآن داره دعوت میکنه که آقا اون حقیقت، اون محتوایی است که من آمن بالله و یوم الاخر و عمل عملا صالحنه. خود قرآن این حقیقت رو داره بازگو میکنه و ما باید گوشهایی برای شنیدن این پیام الهی داشته باشیم اگر خودمون رو مخاطب قرآن میدونیم. بله یه نکته هست، اون نکته اینه، خوب که در این آیه درنگ میکنیم من آمن بالله و یوم الاخر، یعنی کسی که حق را شناخت. بله اگر من حق رو تا این درجه 50-60-70 شناختم، نمیتونم برگردم بگم من بروم متعهد باشم، ملتزم باشم به اون چیزی که حق در درجه 20 درجه است. اگر کسی حق رو با پیام کامل و تام نبی گرامی اسلام شناخت، دانست که اینجا حقیقت هست، باید به این حقیقت متعهد باشه طبق آیه، و نمیتونه بگه آقا حالا ما برویم نمیدونم مسیحی بشیم، تو مسیحیت هم حقیقت هست. بله تو مسیحیت حقیقت هست، با اون نکته اولی که گفتم غبارها بر اون نشسته و چشم حقیقت شناسی میخواد که بتونه اون حقیقت رو بشناسه، و تازه اون آیا پیام کامل حضرت نی بود یا این این چیزی که در اسلام ارائه شده این پیام کامل حضرت نی هست. پس با این نکته هم همه ادیان، همه مسالک الهی از اون حقیقت بهره‌مندند یک، و از اون حقیقت میتونیم در اونها استفاده بکنیم، و در این حال این گونه نیست که کسی حقیقت کاملتری رو شناخته باشه و بتونه به اون حقیقت متعهد نباشه. این حقیقت ستیزیه نه حقیقت پرستی. این هم نکته بعدی که دوستان بهش توجه بکنن. با این دو مطلبی که کنار هم گذاشتیم، اما امکان این فراهمه، یعنی قرآن هم همین امکان رو داره بیان میکنه در همین دو آیه‌ای که بیان کردیم، که ممکنه کسی در میان سرخپوستان آمریکای مرکزی متعهد به همون مسلک سرخپوستان آمریکای مرکزی باشه و همون پیام الهی به هر میزان که در اون دایره انعکاس یافته رو بپذیره، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل عملا صالحا باشه و بهرمند بشه از اون حقیقت وسیعی که باید بهرمند بشه. بنابراین هم نباید در حصر قید نام ها موند و هم باید تعهد رو به حقیقت به میزانی که خود رو به ما نشون داده بر ما عرضه کرده حفظ بکنیم و نمیتونیم بگیم آقا من به این به حقیقت در این عرصه‌ای که برای من آشکار شده تعهدی ندارم چون قرآن اون حقیقت رو اونگونه بیان کرد. این مطلب روشن باشه. سخنان این روزها که حضرت نی میگه من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، ناظره به همین نکات بود که عرض کردم. انشاءالله که اون پندارهایی هم که برای بعضی از دوستان پیش اومده رخت بربنده و من امیدوارم که موقعی که دارم عرایزمو میگم شما هم خوب گوش بدید. بعد از این که عرایزم تمام شد خدمت سروران معظم هستم اگر نکته باقی مون. اما اگر موقعی که دارم عرایز رو میگم متوجه اشکالاتی باشی که در اذهان شریف شما شکل میگیره، خب طبیعتا نه عرایز من به سرانجام میرسه و نه برای حل اون اشکالات گفتگوی خوبی شکل میگیره. خب عرض به خدمت شما که ما رسیدیم به این قسمت از این مطلب. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست. دیروز عرض کردیم این مسئله هر کسی از ذهن خود شد یار من یه مسئله بزرگ معرفتیه که ما باید بهش توجه بکنیم که انسانها و یا تمام موجودات عالم با حقیقت از اون دریچه ویژه خودشون مواجه میشن. البته نه این گونه هست که برگردیم بگیم حقیقتی نیست و تماماً بافته ها و ساخته ها و ساختارهای ذهنی ماست، و نه این گونه هست که بگیم هر کسی در هر جایی به هر نحوی با حقیقت مواجه شد تمام حقیقت سید او میشه و بر او آشکار میشه. هر دوتای اینها رو باید کنار بذاریم. اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه که انسان با حقیقت مواجه میشه یا موجودات دیگر، ولی حقیقت رو مناسب وضعیت خودش اونگونه که او از محدودیت‌های بهره‌منده، او دچار غبارها و رنگ‌هایی هست، حقیقت رو اونگونه می‌یابه. حقیقت رو اونطور که حقیقت هست و در جایگاه خودش قرار داره اونجور حقیقت رو نمی‌یابه. لذا و البته همونجور که دیروز عرض کردیم این اختصاصی به پیام نی نداره، اما موقعی که ما این محدودیت معرفتی رو دانستیم در پیام نی هم به این توجه میکنیم که این پیام هم همین قاعده و قانون بر او حکومت میکنه و هر کسی از ذهن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. این مطلب رو بهش توجه بکنیم. خب حال که این مطلب رو بهش توجه کردیم، نی دوباره بیان میکنه که سر و سر من از ناله من دور نیست. ناله من رو انسان ها میشنن، سر من هم در درون ناله من بازگو میشه. اما چون انسان ها اون محدودیت ها رو دارن، حقیقت پیش روی اونها، حقیقت نزدیک اونها، حقیقتی که گفت من به شما از رگ قلب شما نزدیکترم، اون حقیقت رو در نمیابند، از اون حقیقت محجوبند. حجاب از ناحیه حقیقت نیست، حجاب از ناحیه ماست با این محدودیت ها و رنگ هایی که در وجود ما نشسته. این دیروز بیان شد. خب حالا سر نی چیه؟ سر نی رو میخواد بیان بکنه، این سری که نی داره و باید بیان شده. خب اجازه بدید من این رو در این کتاب خوارزمی که اون روز برای شما معرفی کردم این سر نی رو از اونجا برای شما بیان کنم. بیان زیبا و جذابی داره این جناب آقای خوارزمی، مرحوم حسین خوارزمی که در قرن نهم هم ظاهرم بوده، این مطالب رو بیان فرموده، این رو من خدمت شما عرض کنم. در صفحه 361 این شرح زیبای مثنوی این گونه آمده که من البته همشو نمیخونم، یه قسمت‌هایشو گزیده میکنم که بتونیم از این ابیات عبور کنیم. ابیات زیادتری مونده، انشاءالله بتونیم یه مرور انجام بدیم در این دو سه روزی که باقی مونده. بله، میفرماد که ابتدای قصه من آن است، نی داره میگه ابتدای قصه من آن است که در نیستان، حالا اون نیستان رو ببینید، کارکرد استعاره، کارکرد دوگانه ممکنه باشه. در ابیات قبل گفت که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. اون ابیات سابق بود. اون نیستان، نیستان معنا بود. هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. از اون جهت که در نیستان نیها جمع بودند و متصل بودند، یکی بودند، اونجا استعاره از نیستان به این نحو استفاده می شود. اینجا جناب شارح استعاره رو این گونه ازش استفاده میکنه که نیستان اینجا دیگه با اون نیستان متفاوت میشه. جاییست که پای نی در گل فرو رفته، از گل رویده و هر روز سرفرازی و خودنمایی میکنه این نی. ببخشید، این رو من خدمت شما عرض بکنم. ببخشید، میفرماد که ابتدای قصه من آن است که در نیستان پابسته آب و گل بودم. توی نیستان پای نی بسته است، فرو رفته توی گل. این خودش یه نکته استعاری مهمه، بهش توجه کنید. و راه هستی می پیمودم، یعنی نی که قرار بود به مقام نیستی برسه، نفی بشه و از خود تهی بشه، در نیستان مقام هستی می پیماید و خودنمایی می کنه. لذا می فرماد که راه هستی می پیمودم و با برگ و ساز سر و برگی داشتم، برگ می دادم، رشد می کردن و دم به دم از سر تجبر و تکبر گردن بر می افراشتم. دائما نی گردن افرازی می کرد، خود رو بلندتر می کرد، در میان نیها دنبال این بود که سر خودش رو بالاتر بیاورد. و بسته بند خیش بودم و خود را، در این وضعیت خود را از اهل فنا می نمودم، مبتلای هستی بودم و می گفتم من نیم. خیلی جمله مهمه. در عین اینکه ادعای مقام خلافت الهی می کرد، در عین اینکه خود رو رهرو اون راه می نمود، اما حقیقتاً پابسته گل بود و خودنمایی میکرد و خودپرستی و استکبار پیش گرفته بود. و دور از دمساز بودم، در آب و گل نیستان جایی برای نینواز نیست. دور از دمساز بودم و میگفتم همنشین ویم، ادعا میکردم در میان نیها که منم که هم نشین نیم، منم که با نی نواز ارتباط دارم. خب، ولی ناگهانی عنایت رسید که ای من غلام چنان ناگهان. ناگهان عنایتی رسید. اون عنایت چی بود؟ عنایت این بود که آمدند و من رو چیدند، حقیقت نی رو بریدند و چیدند. ببخشید. ولی ناگهانی عنایت رسید که ای من غلام چنان ناگهان، سرم به تیغ از تن برداشتند. این نکته جالبه که سر اونجاییست که دهان اونجاست و گیاه اینجوری سرش رو به آسمان باشه، سرش توی خاک. خیلی جالبه. خیلی نکته مهمه. حیوان سرش در برابر انسانه که سرش رو به بالاست. به این توجه داشته باشید. میگه سرم به تیغ از تن برداشتن، یعنی نیرو از سرش که در خاک فرو رفته بود بریدند و مرا پای بسته ی آب و گل نگذاشتند. با این بریدن آزادش کردند و بند من از بند جدا ساختن. حالا ببینید چه بر سر نی آمده در این سلوک و در این سفر. بندش رو جدا کردن، هر بندی از بند دیگری، یعنی به هرچه متصل بود، به هرچه بسته بود، به هرچه تعلق داشت او را آزاد کردم. و با من نرد دوستی به صورت دشمنی باختند. ظاهر این بود که دارند پدر من را در می آورند بیرون، دشواری ها به من می دهند، بلاها و ابتلاها بر سر من فرو می ریخت. اما حقیقتش این بود که این نرد دوستی بود، قمار عاشقانه بود. من زیان پنداشتم، آن سود شد. این چیزی که بر من وارد شد همش سود بود، من اون رو زیان میپنداشتم. چون دل از یار و وطن پرداختم، حالا که از اونجا بریده شدم، بندم جدا شد، از آب و گل رهیدم و سینه از جمیع خیالات خالی ساختم، تازه اون لاف ها که می زدم، می گفتم من با لب نیساز جفتم، می گفتم من اهل فنا و نیستیم و خودنمایی می کردم، مرادات من حاصل گشت. اینجا بود که اون لاف ها برای من محقق شد، من متلبس به اون کمالات شدم و دست ارادت من بر گردن مراد حمایل شد. رسیدم به آنچه باید می رسیدم. اگر به باختن سر شتافتم، چندین دیده بینا یافتم. و اگر از اون وطن خاکی و همدمان گل و آب جدا افتادم، لب بر لب یار نهادم و دم به دم از نفس مبارکش می شنوم که می گوید. این بخش مهمه که می خوام برای شما بخونم. به این توجه کنید، هر خوشی خیلی مهمه. یه فلسفه خوشی. خوشی چیه؟ خوشی از کجاست؟ اون خوشی که انسان با او انس می گیره و از او بهرمند میشه و از او با نشاط میشه و میباله، اون چیه؟ اون کجاست؟ هر خوشی کان فوت شد از تو مباشن دوگین. اون لب نینواز به نی میگه، میگه ای نی، اون همه خوشی ها که در نیستان داشتی، خودنمایی میکردی، بند بر بند میافزودی، برگ میدادی، سر بر میافراشتی، همه اینها از تو فوت شد. هر خوشی کان فوت شد از تو مباش اندوهگین، کان به نوع دیگر آید سوی تو میدان یقین. اون خوشی ها رو برای تو جای دیگه گذاشتم کنار، به نحو دیگه اون خوشی ها رو به تو میدم. مگه اینجور نبود که موقع که طفل بودی با دایه و مادر و شیر انس داشتی و تمام خوشی تو اون بود؟ اما موقعی که اون خوشی ها رو از تو گرفتم و گرفتن اون هم برای تو دشوار بود، از شیر گرفتن کودک دشواره، اما خوشیهای دیگر و بزرگتری به تو دادم. نی خوشی مر طفل را از دایگان و شیر بود، چون برید از شیر آمد آن ز خمر و انگبین. این خوشی چیه؟ این خوشی چیزیست پنهان کایدن در نقشها. ما اون نقشها رو خوشی میگیریم، همان گونه که سبل و نامها و عناوین رو حقیقت میگیریم، اون نقشها رو هم اون حقیقت خوشی میگیریم. این خوشی چیزیست پنهان کایدن در نقشها، گردد از حقه به حقه در میان ما و تین. بله، توی این دنیای آب و گل شما از صورتی به صورتی دیگر این خوشی نقل مکان میکنه و ما امروز خوشی رو با چیزی میابیم فردا دیگه از او خوشی نمیابیم، خوشی رو در چیز دیگری جستجو میکنیم و با او میابیم. لطف خود پیدا کند در آب باران ناگهان. این خوشی چیزیه که گاهی اون لطف و زیبایی خود رو در آب باران نشون میده، باز در گلشن درآید، گاهی در گلزار و گلستان با گلها خودش رو نشون میده، سر برآورد از زمین، گهز راه آب آید، گهز راه نان و گوشت. ببخشید ظاهران اتصال من بعد هنان. عزیزان من صدای منو دارن؟ الان صدا هست عزیزان؟ دوستان صدا اومد؟ الان صدا و تصویر دارید عزیزان من؟ خب الحمدلله. ادامهشو میخونم از همون جایی که فرمودید تا اونجا خوندم. میفرماد این خوشی خودش رو در آب باران گاه نشون میده، گاهی در گلشن نشون میده، گاهی سر از زمین برمیاره. این خوشی یه حقیقت خود رو داره در نقش‌های مختلف به ما نشون میده. گه ز راه آب آید، گه ز راه نان و گوشت، گه ز راه شاهد آید، گه ز راه اسب و زین. از پس این پرده ها ناگاه روزی سر کنن. یه وقتی میرسه این پرده ها رو کنار میزنه این حضرت خوشی و خود رو بی پرده نشون میده. از پس این پرده ها ناگاه روزی سر کنن، جمله بت‌ها بشکند. بت‌ها این نقش‌هان، این صورت‌هان که خوشی خود رو در اونها پنهان کرده. جمله بت‌ها بشکند، آنگه نه آن است و نه این، برای اون روز که خوشی سر برمی آورد به اون فکر کنید. این سلوکی که برای نی در نظر گرفته شد، سرش رو بریدن، بندش رو گسستند، او را از دوست و یار و خانواده جدا ساختن، هر چه داشت باخت. با این دشواری ها و بلاها و ابتلا به حضرت نینواز رسید، همش برای این بود که اون خوشی رو بی پرده نقش ها و آزاد و رها از این بت ها بتواند بیابد. این میشه سر نی. اکنون چشم من بر فرمان یار دوخته و جان بخشی از لب روح افزای او آموخته. من ترک اختیار کردم، او کل عالم رو به من سپرد. چون ترک اختیار کردم و خود را به کلی به دست قدرت او سپردم و خانه دل را به هوای او از خیار اغیال پرداختم، با سوز و غم او چون نی با آتش ساختم. و حالا حیات پیدا کرده، نی به زندگانی عالی تر رسیده، نی به وصال اون حقیقت نائل شده. این یه تمثیل، یه استعاره زیبا از سرنوشت انسان که پیش رو داره و اون چیزی که برای او تقدیر شده در راه. و این همون پیام ادیان، پیام حقیقت نینواز، اون دعوتی است که دین الهی به سمت او داره دعوت میکنه و نوای نی هم همین رو داره بیان میکنه. لذا میگه سر من از ناله من دور نیست، شروع کن ببین وضعیت نی رو نگاه بکنی، سر نی رو پیدا میکنی. لیک چشم و گوش را آن نور نیست. آن نور نیست یعنی چی؟ یعنی چشم و گوش پابسته اون محدودیت های خودشون بودن، در بستر و مقید اون قیود و رنگ های خود بودن. اونها نمیتونستن با حقیقت این پیام آشنا بشن و حقیقت این پیام رو دریابن. این پیام بی پرده تر از همه جا، آشکارتر از همه جا در دین حضرت ختمی بیان شد، ولی میبینی چگونه بسیاری از انسانها با همین دین
و به اسم همین دین در قیود فرو رفتند و محدودیت ها نمیذاره این پیام اصیل رو بشنند. به این توجه کنیم. بعد جناب مولوی میفرماد که من بقیهشو دیگه انشاءالله که خودتون بتونید از این شرح زیبا استفاده کنید. جناب مولوی میفرماد که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک دیده جان کس لیک کس را دیده جان دستور نیست. این فرمایش جناب مولوی به چه نحوه، من این رو هم عرض بکنم خدمت شما. نکته ای که جناب مولوی میگه در ادامه و تأیید آشکار بودن کلام نی میگه آقا سر من از ناله من دور نیست. حالا اینجا هم میفرماد تنز جان و جان زتن مستور نیست. تنز جان و جان زتن مستور نیست یعنی چی؟ یعنی شما موقعی که بدن رو میبینید، حرکت بدن رو میبینید، تکاپوی بدن رو میبینید، همش دارید جان رو میبینید. این بدن مشتی مواد و ذرات افتاده بر زمینه، اون چیزی که این بدن رو چالاک کرده، به حرکت در آورده، به تکاپو در آورده، اون جان نفسه که در درون بدن، بدن رو داره به حرکت در می آورد. و ما از نوای دهان، از شکل و شیوه چشم و ابرو، از روابط اعضا، دست و پا، همش داریم دلالت میکنیم به جان. او ناراحته، او خوشحاله، او اینگونه میخواد با من حرف بزنه، او فلان جا را قصد کرده، به فلان سمت حرکت میکنه، فلان مطلوب را داره، فلان نکته را بیان میکنه. همه اینها مال جانه و ما از طریق تن به جان دلالت میکنیم. پس جان و تن با هم ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن. اونقدر این ارتباط تنگاتنگه که گویی بدن حکایت جانه. جان که افسرده و پژمرده میشه در تمام قامت و چهره انسان، اون افسردگی و پژمردگی خود رو نشون میده. و جان که به نشاط و سرور میرسه در قامت و چهره انسان، اون نشاط و سرور خودنمایی میکنه. جان موقعی که شدت خشوع رو در پیش میگیره، بدن شدت خضوع رو در پیش میگیره، به سجده میافته. به سجده افتادن بدن چیه؟ اظهار اون ویژگی جان است. رکوع و سجود این گونه است. پس بین بدن و جان، تن و جان، رابطه بسیار تنگاتنگ. تن با جان ارتباط داره، جان رو میشناسه، پیام جان رو میگیره، پیام جان رو در خیشتن انعکاس میده. پس تن ز جان مستور نیست، تن جان رو میشناسه، جان هم ز تن مستور نیست، با تن ارتباط و اتصال نزدیک و قریب داره. ولی ما، یعنی افرادی که دنیایی هستیم و در این محدودیت ها فرو رفتیم، نمیتونیم از تن عبور کرده حضرت جان رو آشکار ببینیم، با او بی رابطه ارتباط داشته باشیم. میفرماد به همین نحو است سر نی با ناله نی. ناله نی اندام کالبد و بدنی است که سر نی در او نهفته است و دارد خود را آشکار بیان میکنه. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک دیده جان، لیک کس را دیده جان دستور. دستور را میتونیم بگیم امکان داشتن، فراهم بودن، مجاز بودن، و میتونیم بگیم قانون. دستور ممکنه به نحو به معنای قانون هم بیاد، یعنی قانون طبیعت و قانون حرکت و رشد انسانی به نحوی است که در این ابتدای راه این قانون برای او مهیا ننموده دیده جان رو. لیک کس را دیده جان، ارتباط با جان، شرفیاب شدن خدمت جان دستور نیست. آتش است. بعد می فرماد آتش است این بانگ نایو، نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست. گمان نکنید این نغمه‌ای که از نی سر داده میشه و این نغمه اثر اون نفخه، نفس و باده، سراسر چیزی جز باد و هوا نیست. نه، باد و هوا کجا و نغمه نی کجا؟ نغمه نی سراسر آتشی است که وجود نی رو فرا گرفته، آتش شوق، آتش درد از فراق، آتش عشقی که از درون نی نواز به نی انتقال داده شده و با نی ابراز میشه، آشکار میشه. و این آتش عشق مادر همه اون آتش هایی است که قبل از این نام بردن، آتش عشق، آتش درد فراق، آتش اشتیاق، این سه به هم پیوستن. خب میفرماد که آتش است این بانگ نای و نیست باد. اون آتشی که در درون نی این نغمه ها رو سر داده و این گونه داره آشکار میکنه خود رو. بعد مولوی اصلا نفرین نکرد، ما این رو نفرین میفهمیم. مولوی فرمود هر که این آتش ندارد نیست با، دعا کرده، دست برداشته، میگه هر کسی هنوز نی نشده الهی که نی بشه، هر کسی هنوز به اون نیستی و فنای نی نرسیده الهی که به اون نیستی و فنای نی برسه، هر که این آتش که در درون نی خود نمایی میکنه بعد از این که نی خود نمایی خود رو فرو گذاشت، آتش عشق وجود نی رو فرا گرفت، هر که این آتش نداره الهی که او هم از خود نمایی رها بشه، خود رو فرو گذار باشه و بشه این آتش عشق در او سراسر وجودش رو فرا بگیره. پس به این جمله هم اینگونه توجه کنید که جناب مولوی کسی رو نفرین نکرده. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. در بیت بعدی مولوی آتش عشق رو که در درون نی به صورت نغمه در آمده و هر جای دیگری مناسب اونجا این آتش داره خود نمایی میکنه رو توضیح میده. آتش عشق از کندن نی فتاد، جوشش عشق از کندن می فتاد. انشاءالله این بخش که سریان عشق و محبت الهی در تمام ضراری و دراری عالم هست، سراسر وجود رو فرا گرفته این عشق و محبت الهی، جلسه بعد از اون صحبت بکنیم. من یه نگاهی بکنم ببینم نکته هایی که عزیزان من بیان کردن چه نکته هاییست، اگر چیزی به نظرم میرسه خدمت عزیزان تقدیم بکنم. بله اجازه بدید. آقای جزینی میفرماد که بررسی ادیان، اولا این نکته که آقای جزینی میگه متاسفانه اصلا به نظرم من دوستان گاهی محبتشون رو از من دریغ میکنن و کلمات بنده رو یا نمیشنن یا کلمات دیگری میشنن. این جمله که میگید ادیان غیر الهی، من همچه چیزی نمیشناسم. حالا اون چیزی که من گفتم همش در مورد ادیان الهی بود و کثیری، اگر نگیم سراسر، کثیری از ادیان در دنیا، بیشتر ادیان ریشه های الهی دارن و تمام صحبت ما هم در اون زمینه بود. حتی اون ادیان غیر الهی هم خیلی از اونها سرشار از حقایق بسیاری هستن. این نکته خدمت شما محفوظ. فرمودن چه فایده ای داره فهم این ادیان و به این ادیان تقرب جستن؟ فایدهش همین رها شدن از نام هاست، فایدهش رها شدن از تعصب هاست، فایدهش چشم حقیقت بین پیدا کردنه، فایدهش شناختن حقیقت در هر لباس و هر رنگیه. این فایده فایده ایست که انسان رو به آزادی و بزرگی میرسونه. انسان میتونه با بهترین سفره ها، گسترده ترین حقیقت ها مواجه بشه، اما دلداده ظرف بشه، دلداده قیود و شرایطی بشه که در او اون حقیقت با او ارتباط برقرار کرده. و متاسفانه همین رو سراسر شاهدیم. بله انسان از اینها رهیده بشه، اگر فایده ندارد دیگه چه فایده‌ای در هستی برای چیزی مترتب میشه. نکاتی که گفتم هیچ ربطی به آتئیست و از این حرفا نداره. بله با حقیقت قرآن ما آمدیم و اون دعایه رو از قرآن خدمت شما نقل کردم. بله. اون چیزی که هست اینه که بر اساس ظروف و شرایط حقیقت گاهی خود رو کاملتر، آشکارتر، تام نشون میده. ادیان الهی هم به همین منطقی که گفتم هر کسی از ذهن خودش بیاره، من تا حدی هست این دین خاتم از وسیع ترین افق، بازترین پنجره با اون حقیقت مواجه شده. بله. و به همین جهته که افراد از ادیان مختلف موقعی که این حقیقت رو به نحو تام و کامل میابند به این حقیقت میگروند. این به این معنا نیست که دین خودشون از حقیقت خالیه. البته اگر اون افراد افرادی باشن که پابسته نام ها و تعصب ها نباشن و الا نقل مکان کردن از یک نام، یک تعصب، یک ظاهر، یک مارک، یک تابلو، یک خودپرستی به تابلو و خودپرستی دیگر چه فایده ای داره؟ بله. عرض دیگه ببینیم دوستان عزیز من دیگه چی فرمودن؟ بله عرض کردم آقای کاظمی فرموده این دعاست، منم عرض کردم بله این دعاست، داره دعا میکنه که انشاءالله هر کسی این آتش رو نداره اون هر که اون هم به مقام نیستی و مقام فنا برسه. بله عرض به خدمت شما. بهتره به جای این که فکر کنیم ببینیم جناب مولوی حقیقتاً کدوم یکی از معانی مختلفی را که شروح و تفاسیر مختلف برای مولوی گفتن، که تازه من باز معتقدم در تمام این شروح و تفاسیر پیام‌های واحد و مشترکی به نحو یکسانی یافته میشه، اما بهتر اینه که به جای این که ببینیم مولوی در اون بستر تاریخی با قیودی که شرق شناسان و یا این مفسرین متن میخوان چی بگن، این پیام بیواسطه فطری که از مثنوی فهمیده میشه رو رها نکنیم، اون چیزی که بهره ما باید بشه رو بهش بچسبیم و اون رو بخوایم. و اون تفسیرهای تاریخی و اینها نمیدونم چه ارزشی داشته باشه. اجازه بدید. بله می فرمان که هر مسلکی بهره از جزئی از حقیقت داره. نه، بهره از حقیقت جز جز نیست. حالا این مطلب مطلب پیچیده ایست که در این اینکه حقیقت جز جز نیست، حقیقت یک حقیقت یک پارچه است، چگونه هر کدام به نحوی حقیقت رو می نمایند و نمی تونن تمام حقیقت رو با اینکه حقیقت جز جز نیست نشون بدن، یه بحث مفصلی است. اما به این نکته توجه کنیم، خود این رهیده، این چیزی که دارم بهش دعوت میکنم، این چند روز جناب مولوی داره میگه، این که انسان بتونه حقیقت رو در کاملترین چهرش ببینه، که اون کاملترین چهرش رو اون نه کامل، انسان کامل بیان کرده، و بعد بتونه اون رو در جاهای دیگه بازشناسی کنه، این خود یک کماله. کمال چی؟ همون کمالی که گفتم، از تعصبات، از نامها، از رنگها رهیدیم، به حقیقت آزادی رسیدیم، حر شدیم. این حقیقت اون حقیقتیه که ما باید دنبالش باشیم و فکر میکنم که اولیای الهی دین هم به همین دعوت میکردن. حالا تا اینجا فرمایش شما رو متوجه شدم. ارادت دارم خدمت آقای جزینی عزیز، امیدوارم که از عرایض من ناراحت نشده بشه. بله نه، من ببینید نه مثنوی، هیچ کتابی قابل استفاده بی رهرو معمولا نیست، بی راه نما معمولا نیست، مگر اینکه انسان تا حدی بتونه با اون سطحی از اون معنا و حقیقت آشنا بشه، ارتباط برقرار بکنه، بتونه اون پیام واحد و حقیقت واحدی که دارم ازش حرف میزنم رو درون لایه‌ها و رنگ‌های مختلف بشناسه. این رو حالا باید آدم پیدا بکنه. وجود استاد برای همینه. وجود استاد برای این نیست که به انسان معانی رو انتقال بده. به این توجه کنید. وجود استاد برای اینه که به آدم شکار معانی رو یاد بده. به انسان بیاموزه که چگونه بتونه از سفره‌های مختلف که در برابر او پهن میشه معنا و اون حقیقت رو برداره و اون چیزی که برای او ضرر داره یا نامناسب او هست او رو فرو بذاره. ما به استاد از این جهت نیازمندیم. این استاد استادی است که چه تفسیر قرآن بگه، چه تفسیر مثنوی بگه، چه حقیقت رو در کلاسی مثل فلسفه بیان بکنه یا عرفان بیان بکنه. این مهارت، این آشنا شدن به حقیقت رو باید به جان ما انتقال بده. بعد از اینه که انسان آرام آرام، البته در کوشش، در زمین خوردن ها و بلند شدن ها، میتونه از آثار بزرگان استفاده بکنه. مثنوی هم همین صورته. البته من 2 یا 3 تا کتاب اون روز خدمت شما نقل کردم برای کسانی که فعلا میخوان مثنوی رو به صورت خودخوان بخونن. اون 2-3 تا کتاب مناسب بود. یکیش کتابی بود که جناب آقای کریم زمانی نوشتن، 7 جلد 6 جلد شرح مثنوی، 1 جلدش به نظرم فهارس باشه. کتاب خوبیه این کتاب، تا حدی نمیگم هیچ کتابی بی نقص نیستش، هیچ کتابی به این بزرگوار هم یه وقت جسارت نشه، اما کتابی است که ارتباط برقرار کردن با بیت بیت مثنوی رو میسر ساخته. از این جهت خوبه. شرح گلپینالی رو خدمت شما عرض کردم گلپینالی ترک هست و از و بسیار به مکتب اهل بیت ارادتمند هست. گلپینالی بیت به بیت مثنوی رو به نثر کشیده و یه توضیح منصور درباره هر بیت منظوم مثنوی آورده. این شرح هم چاپ شده، فکر میکنم در 3 جلد چاپ شده. بعضا نکات خیلی خوبی در گلپینالی پیدا میشه. بله، آن یه نگرش دیگه‌ای که دیگه این خیلی شهرگونه نیست، اما ما رو به بیان مثنوی نزدیک میکنه و با مولوی انس برقرار میکنه، آثار مرحوم آقای دکتر زرین کوب بود، چه اون کتاب سر نی، چه کتاب نردبان شکسته. این هر دو، البته اون کتاب پله پله هم کتاب خوبی است، اما این دو از اون جهت که ناظر به مثنوی هستن عرض کردم. اون نگاه معنوی و فهم پیام اصیل مثنوی تو کار آقای زرین کوب بیشتر از خیلی از شارحان معاصر هست. ولی تمام این حرف ها رو گفتم، باز هم میگم تمام این آثار محدودیت ها و شاید بشه گفت دورماندن های از پیام اصیل مثنوی باز ممکنه داشته باشه، و یا ممکنه شارحین به تناسب علایق، روحیات و یا متاسفانه تعصبات خودشون گاهی از پیام مثنوی فاصله گرفته باشن، دچار درگیری های مذهبی، صنفی و اینها هم شده باشن. متاسفانه این اتفاق درون شرح های مثنوی هم میفته. انشاءالله که بشه خلاصه آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. این مقدار رو میسر میکنه. گلپینالی خیلی مفصل نیست، گلپینالی 3 جلده تا جایی که من اطلاع دارم. بله من دارم، به نظرم PDFش هم باشه، 3 جلده و اول اشعار رو آورده کنار هر